أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در بخش چهارم از بخش‌های پنجگانه زیر مجموعه فصل چهارم کتاب نکاح که مسئله الحاق اولاد است فرمودن که بحث در الحاق ولد به چند امر متکی است. اول علم با آمیزش، دوم تولد کمتر از اقل حمل نباشد، سوم تولد بیشتر از اکثر حمل نباشد، و سند این هم قاعده الفراش و الولد للفراش است. این حکم اولی است. و اگر زوجین اختلاف کردن در عهد امور ثلاثه، در اصل آمیزش یا در اقل حمل یا در اکثر حمل، اون را جداگانه مطرح کردن. بعد هم فرمودن اگر برای زوج مسلم شد که این ولد مال او نیست، حتی یقینم داشته باشد نمیتواند نظم خانواده را بی جهت به هم بزند، اینم بی راهی دارد و اون هم لعان است که با در محکمه حاکم شهر انجام بگیرد. در مسئله نزاع فرمودن ولو اختلف ها فی الدخول او فی ولادته فالقول قول الزوج مع یمینه. اگر در اصل آمیزش اختلاف کردن، مرد گفت آمیزش نشده لذا این فرزند مال من نیست، زن میگوید آمیزش شده، یا مرد اصل آمیزش رو پذیرفته لکن تولد این فرزند از این زن رو انکار بکند، میگه شما از جای دیگری از بهزیستی به مانند اون فرزند آوردی، فرزند مال تو نیست. وقتی فرزند مال او نبود ملحق به والدم نخواهد شد. در این دو فرد مرحوم محقق مثل بسیار از فقها ها نظرشون اینه، فرمودن ولو اختلف ها فی الدخول در اصل آمیزش جا برای تمسک به قاعده الولد للفراش نیست، تو تمسک به خود قاعده در شبه مصداقیه خود قاعده است که این هم جداگانه بحث دارد. هیچ کدام نمی طرفین دعوا نمی توانند به قاعده الولد للفراش تمسک کنند، چون فراش که کنایه از افتراش و بسترگذاری و مزاجعه و مواقعه هست، این مشکوکه. با شک که در محور اصلی قاعده نمیشه به قاعده توسل کرد، که حالا این جداگان بحث میشه، مثل قاعده ید و مانندن همه قواعد همینطور است. اگر در اصل آمیزش اختلافی هست یا اصل آمیزش مقبول طرفین است، تولد این کودک از این زن مورد اختلاف است، این زن میگوید این کودک محصول کار من است، من به بار آوردم، زوج میگوید این کودک از دیگری است، مال تو نیست، فرزند تو نیست، وقتی تو به بار نیاوردی به منم اسناد ندارد. ولو اختلفا فی الدخول او فی ولادت اون مولود فالقولو قول الزوج مع یمینه. چرا قول قول زوج است؟ برای اینکه زوج منکر است و قول منکر قول منکر مطابق با اصل و قاعده است و مخالف او که مدعی است باید بیان اقامه کند، و کارم کار زوج است گشته مشترک است، پس قول قول زوج است مع یمینه. چرا قول قول زوج است مع یمینه؟ برای اینکه کار کار اوست، او اعلم به فعل خودش است و قول او هم مطابق با اصل است، اصل عدم آمیزش است، سابقا نبود الان کماکان. و اگر چون چه درباره میلاد اختلاف کردن، باز قول زوج است، برای که بعضی از امور است که بیانه همراه اوست. اگر این کودک مال این مادر باشد، زن باشد، بالاخره زایمون که یک کار عادی نیست، حتما قابلی هست، همراهانی هستند، شهودی هستند. یه امر جزئی مخفی نیست که کسی بگه این کار من است، من این کار کردم. اقامه بیانه برای مادر سهل است، چون در هنگام میلاد حتما عده حضور دارن. گذشته از اینکه دستور شرع هم هست، این است که حاضر باشید دانم. پس او ادعای کاری میکند که اقامه بیانه سهل است ولی بیانه ندارد. زوج انکار میکند کاری را که اصل با اوست. پس اگر چون چه زوج اصل آمیزش را نفی کند، یا انتصاب ولد به خاندان خودش را نفی کند، قول او مقدم است مع الیمین، و اون کار هم کاری سهل البینه و زن شاهد هم اقامه نکرده، فقط ادعا دارد. لذا در این دو فرد فرمند ولو اختلفا فی الدخول، یک او فی ولادته، بچه به دنیا آمده ولی مال او نیست، یه از مراکز دیگه آورده. در مورد ولادت بله، خب نه، در مورد دخول اصل این است، در مورد ولادت یه امر که سهل البینه است. چیزی که سهل البینه باشه، او دل شاهد نداشته باشه، خب قول منکر مقدمه دیگه. یه وقت هست کسی ادعا دارد من این رو خریدم، این شاید کسی نبوده بو خریده، اما یک زنی میگوید بچه مال من است، من به دنیا آوردم. این امری است که غالبا و عادتا با بیانه همراه است، با قابله همراه است، یک کار رسمی است، این کار مخفیانه که نیست. زنی ادعا بکند که این فرزند من به دنیا آوردم، به هیچ شاهدی هم نتونه اقامه نکند. فالقولو اون اولی است که بله، بله، بل اون فرع اول است که لو اختلفا فی الدخول، بله، اونجا قول زوج مقدم است. او فی ولادتهی، اصل ولادت را اون اخلاق، اصل آمیزش را قبول دارد، ولی میگه این مال من نیست، باید از بهزیستی آوردی. اصل آمیزش در فرع دوم مقبول است، اون فرع اول است که مقبول نیست. فالقولو قول زوج ما یمینه، مثل این کسی ادعا بکند که این کالا شما نیست. زلیت میگد که زلیت منکر است دیگر، زلیت که نبود بیانه اقامه کند، که اون که از زلیت بیانه میطلبد سقیفه است. وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه ها زلیت بود دیگه، از زلیت یک کسی بیانه نمیخواد که. چه در شرق عالم چه در غرب عالم، کسی یه وارد مغازه شد چیزی میخواد بخرد، از صاحب مغازه دلیل شاهد نمیخواد که آقا از این بشه دلیل این مال توست، که این یه امر فطری بنای عقلاست که شارع امضا کرده، جزء تأسیسات شهر که نیست، اینجا امضاییات شرع است. الان تو این 7 میلیارد یا 8 میلیارد کمتر و بیشتر در هیچ جای عالم با اختلاف ملل و نهل، آدم اصلا مغازه چیز بخره دیگه از او دلیل نمیخواد که. خود ید بینه است، ید اماره است. اگر کسی از ذلیت دلیل بخواهد سقفی فکر کرده، از صدیق کبرا سلام الله علیه شاهد خواستن دیگر. قرض این است که ذلیت که بیانه نمیارد، که ذلیت اماره دستشه دیگه. هیچ جای عالم شما شنیدید که از صاحب دد میگن آقا تو شاهد بیار که این کالا مال توست؟ بنابراین این ذلیت اماره دارد، بیانه بال اوست، و قول مطابق با اصل است، مع الجمیع مقدمه. اما اگر چونچه در میلاد باشد، اصل تولد را آمیزش را قبول دارن، ولی میگن این از این آمیزش نیست، حالا یا ولو برفرض با اقل هم مطابق است یا از اکثر هم بیرون نیست. هرچه که ببینید این موجبه کلیه میگن که نفسه ها که منعکس نمیشه، هر حملی هر کودکی الا ولا بود نباید کمتر از اقل حمل باشد، اما هرچه که از اقل حمل کمتر نبود که معلوم است که فرزند اینه. که این بعد از 6 ماه یه فرزند آوردی که میگه مال ما نیست، این را از جای دیگه آوردی. بسیار خوب، اون میرد محکمه بگه شاهد بیار، اون شاهد بیاره، دلیل میاره، سند بیاره، احد الطرفین محاکم دیگری محکوم. ولی طرح دعوا اینه، طرح دعوا به این است که میگه از صراح پیدا کردی یا از بهزیستی آوردی یا از جادیگی آوردی یا کسی به تو داده، فرزند فرزند ما نیست. در این دو فرض فرمودن به این که اگر چنون که اختلاف کردن در اصل آمیزش یا در ولادت این کودک، فلقولو چرا در این فرق اول روشن است، برای اینکه او تقریبا زلیت است 1، اصلا عدم آمیزش است 2، و قول این زوجم مطابق با اصل است، پس در محکمه با یمین قولش مقدمه. اما در باره آمیزه، در باره فرزند، یه امری است که اقامش سهل الوصول است، اقامه بینه. یه کسی که مادر شد که بدون همراه و قابل و شاهد غالبا اتفاق نمی افتد کسی تنها مادر بشه، زایمون داشته باشه، هیچ که هم نباشه. خب اگر این فرزند ما او زن باشد، بالاخره چند نفر همراه او هستن دیگر، اقامه بینه سهل است. این چیزی که سهل الوصول است و اقامه نکند به منزل عدم کار است. لذا فهم الله یجوب یک فالقول و قول الزوج ما یمینهی. اما اگر چون چه فرع اول روشن شد که اختلاف در آمیزش است، فرع دوم اختلاف در انتساب این ولد است به این زن، این دو فرع روشن. اما فرع سوم و مع الدخول و انقضاء اقل الحمل لا يجوز له نفی الولد. اگر چون چه اصل آمیزش هست و اقل الحمل هم گذشته و این زن فرزند آورده و میدونن او فرزند بار آورده، دیگه خود او هم دیده که این فرزند بار آورده، هم میدونن که این بار آورده، اما این کانه ناقصش مشکوک است، یعنی انتساب این ولد به این والد مشکوک است. میگوید اون زمانی که مثلا آمیزش شده، دیگری هم معاذالله آمیزش کرده، اومد به مقتضای اقل حمل این فرزند مال دیگری است، این وهم زوجه. پس با اتفاق در اصل آمیزش و با انطباق با اقل حمل ولد ثابت نمی شود، این تو این نفی کرده، این توبه دارد. در این گونه از موارد حق نفی ندارد، قاعده الولد للفراش حاکم است. و اگر چون چه مرد یقین دارد، این نمی تواند با صرف یقین خود وضع خانواده را به هم بزند، این ناچارد برد در محکمه لعان کند و فرزند نفی کند. فتحصل انها اونا امورا ثلاثه. فرع اولی است که اختلاف در اصل آمیزش است، قول زوج است مع یمینه. فرع دوم در این است اختلاف در آمیزش نیست، اختلاف در تولد این کودک این از این زن است. میگه تو به بار نیاوردی، این فرزند تو نیست، در نتیجه فرزند خدا هم نیست. چرا این در اینجا قول زوج است؟ برای اینکه الان شما یه فرزندی رو دارید میپرورونی، و این فرزندی که دارید میپرورونی آیا تو به بار به دنیا آوردی یا دیگری؟ اگه تو بار آوردی، بالاخره 4 نفر همراه تو بودن، یه کار با بیانه همراه است، بی بیانه نیست، سهل البیانه است، تو هیچ شاهدی هم نداری. این باعث شد قول زوج مقدم شد مال جمعی. فرع سوم این است که در اصل آمیزش اختلاف ندارم، در تولد این کودک از این زنم اختلاف ندارم، در انتساب این کودک به نطفه این مرد اختلاف دارم. بگن همزمان متهم میکند، بگن همزمان آمیزش من دیگری هم آمیزش کرده معاذ الله، و اقل حمل هم مال هر دو هست، معلوم است مال من باشد یا مال او. و هم بر اساس این وهم خودش جدا اصرار دارد که فرزند مال او نیست. اینجا قاعده الولد للفراش حاکم است، میگن فرزند فرزند توست، و اگر او یقین دارد باید در محکمه جداگانه به لعان بپردازد، فرزند نقل کند. اما حالا این قاعده الولد للفراش کجا محکم است و کجا محکم نیست، مقدار از بحثش گذشت، به مقدار از بحثش هم مونده. در باره قاعده در این جلاغه چند مطلب هست. یکی این که خود قاعده الولد للفراش و للآهر الحجر اماره شرعی است، نه اصل. یه قاعده فقهی است و اماره شرعی است. دومی که این قاعده ابزار دست فقیه است، فقیه میتواند از او فروع فراوان استنباط بکند. سوم این که این قاعده گرچه در حوزه فقاهت فقیه محور اجتهاد فقیهانه فقیه است، ولی چون اصل قاعده مقبول است، طرفین دعوا می توانند به این قاعده تمسک کنند، در محکمه به پیروز بشوند. اگر زوج به قاعده الولد للفراش یا زوجه به قاعده الولد للفراش بخواد استدلال کند، راهش باز است. نمی توان بهش گفت که تو که فقیه نیستی، تو چهار به قاعده داری؟ نه، یه امر محققی است دیگه، مثل استدلال کردن به قاعده ید. همه میتوانن بهش دست کنن. اون یه چیز بیان و رشد است. استنباط فروع دقیق مجتهدانه کار فقیه است. اما سی که الولد للفراش طرف همه میتونن، ید اماره است، من دست او خریدم، دست علامت مالکیت است و امثال ذلک. اینجا هم همینطور است. مسئله بعدی، فرع بعدی که فرع چهارم است، این است که قاضی در محکمه میتواند به استناد قاعده الولد للفراش حکم صادر کند. فرع پنجم این است که گذشته از این که قاضی میتواند، یعنی حکم میتواند، حاکم یعنی حاکم، حاکم شهر هم میتواند به این قاعده استدلال کند، نظم جامعه و امنیت جامعه را حفظ کند. ما یه حاکم داریم که ولی مسلمینه، یک حکم داریم که قاضی محکمه قضاست. این از لطائف فقهی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه است در بحث ولایت فقیه که متقدم مرارن. گرچه ایشون در مکاسب فرصتی پیدا نکرده مسئله ولایت فقیه رو خوب تبیین کند، ولی در بخش طلاق و امثال طلاق اونجا به خوبی با دقت، ظاهرا بعد از اون سی با فرمانشاد صاحب جواهر با دقت مسئله رو بررسی کردن. برای در هم مقبوله عمر ابن حنظله اول صحبت از قضاست که محکمه کی مراجعه بکنید. حضرت فرمود من نظر فی حلال الله و حرام الله. من نظره نه یعنی کسی که 10-20 سال تو حوزه درس بخونه. من نظره یعنی اونقدر قوی باشه، نظریه پرداز باشه، یعنی بشه مجتهد مسلم. و یعنی اونی که جواهر نگاه میکنه درس میگه که نظره نیست. نظره فی حلال الله و حرام الله یعنی نظریه پرداز باشه، یعنی نگاه کنه حفظ بکنی بیاد بگه. خب اگر کسی نظریه پرداز بود، یعنی مستنبط بود، صاحب نظر بود، من نظر فی حلالنا و حرامنا اهل نظریه بود و مجتهد بود، این شخص شما باید مراجعه کنید بعد عمده آن است که اون از حکم ابلاغیه معصوم سلام الله علیه این است، نفرمود اینی جعلته حکما، با اینکه بحث در حکم بود، بحث در قضاست، بحث در محکمه قضاست، فرمود اینی جعلته حاکما نه حکما. این لطیفه شیخ انصاریست. نفرمود من او را قاضی محکمه شما قرار دادم، من او را حاکم جامعه قرار دادم. خب بنابراین که شما ولایت فقیه رو با این بیان ثابت بکنند که حضرت وان که صدر و وسط، صدر یعنی صدر، وسط یعنی وسط، اول درباره قضا، وسط درباره قضا، ولی ابلاغ و امضای امام مال حاکم است نه حکم. حاکم جامعه غیر از حکم دستگاه قضا است. فرمود تو اینی جعلته حاکما، مفت حکم بکند نه قضا و داوری. پس بنابراین پنج یعنی پنج. القاعده باید کاملا موضوعش محمولش مشخص بشه تا مسلوک با هم در شبه مساقی نباشه. دو، فقیه محور استدلال قرار میدهد. سه، طرفین دعوا میتوانند به این قاعده در محکمه استدلال کنند. چهار، حکم دستگاه قضا میتواند به استناد او استدلال کند، یکی را محکوم یکی را محکوم علیه کند. پنج، حاکم شهر حاکم جامعه میتواند به این استدلال کند، مسئله را فیصله بدهد. دیگر نه، تعدد حاکم و حکم، حکم زیر مجموعه حاکمه دیگه، حکم را اون حاکم معین می کند، اونی که حکمران یک مملکت. البته این بیان و نورانی را امام سلام الله علیه خدا غریق رحمت کنه مرحوم ابن بابیه قمی رو، صاحب خصال رو، آدم چیر توفیق بکنه تمام نوشته های مرد مرشه برکت. ایشون تو مسئله خصال، تو در خصال از این واحد شروع کرده تا الف، از یکی شروع کرده که اون چی که درباره واحد صادر شده، اون چی که درباره اسنان صادر شده، اون چی که درباره ثلاثه صادر شده، تا اون چی که به الف صادر شده که الف آدم آمد، الف عالم آمد. خیلی این کتاب شیرین است. در مسئله اسنان، دو باب اسنان، اونجا از امام سلام الله علیه نقل بکند که چرا دو تا امام در یک عصر نیست، امام حسن امام حسین سلام الله علیه ما علاوه بر زان واحد همه فضائل دارن دیگه، چرا هر دو امام نشدن. حضرت شبیه لوکان فیه ماله الا الله، شبیه اون داره استدلال بکنند. خب بالاخره هر کدام یه مأموریتی دارن درباره غیر معصوم، هر کدام یه نظری دارن درباره معصوم، هر کدام یه برنامه خاص الهی دارن. یکی باید صلح بکند، یکی باید تا آخرین لحظه به جنگت ولو اربن اروا بشود. یا برنامه هاش رو از طرف ذات اقدسه را یکی نیست، دو تا امام در یک عصر شدنی نیست. خیلی این کتاب کتاب شیری نیست. اگر دو تا فقیه باشن که خب دو تا نظر، دو تا نظر که نمیشه با دو تا نظر جامعه را اداره کرد که. و اگر دو تا معصوم باشد، هر معصومی برنامه خاصی طبق قضا و قدر الهی دارد، خدا بر هر کسی برنامه مشخص کرده. چجور دو تا برنامه ناهماهنگ در یک عصر جاری بشه؟ دو تا حاکم شدنی نیست، اما چندین حکم زیر مجموعه یک حاکم جاری است. دو تا حاکم که حضرت جل نکرده که، یک حاکم جلد کرد زیر مجموعه او چندین حکم و چندین قاضی قرار دارد. غرض این است که ما یک حکم داریم که دستگاه قضا با دوست، یک حاکم داریم که ولی مسلمین است. این از لطائف استنباطات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی است. اما شما ببینید در این دو سه جمله امام چقدر مسیر تغییر داد. بحث در حکم بود، اول درباره قضا، بعد اونجا که میخواد امضا کند و ابلاغ بدد و سمت بدد، فإنی جعلته حاکما، نفرمود فإنی جعلته حکما، با اینکه بحث درباره حکم بود. غرض این است که این پنج فر را باید از این قاعده به دست آورد. عمد آن است که خود این قاعده نیاز دارد به یک تبیینی، و اون این است که در اول در تلیعه ورود این بحث ملاحظه فرمودید، الان تو کتاب های فقهی که مراجعه میکنید میبینید به این که میگن این الولد و للفراش چند تا قید بهش خورده. قید اول آمیزش است، قید دوم این که کمتر از اقل حمل نباشه، قید سوم اینه که بیشتر از اقل اکثر حمل نباشه. خب این تعبیر است که بزرگان فقهی هم دارن، اما این با مسامحه همراه است. چرا؟ اینا همین بزرگان میگن اگر ما در اقل حمل شک کردیم یا در اکثر حمل شک کردیم، چرا به قاعده نمیشه توسل کرد؟ وانگه بسیار از شما در اصول میگید شک تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص، یعنی خاص تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص، مثلا اگه مفهومی باشه اینجور مصداقی باشه اون جایزه. الان زید عالم است، اکرم العلماء هم شامل شده، الا الفساق هم آمده، ما نمیدونیم زید فاسق است یا نه. این تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص است. احتمال جواز تمسک به این برای که علما شامل حالش میشه مطرح است. این طور نیست که همه بگن نه، تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص، نه عام، در شبه مصداقی مغیر قید نه مطلق جایز. خب چرا ما اگر در اقل هم شک کردیم هیچ که جایز نمیدونه، در اکثر هم شک کردیم هیچ که جایز نمیدونه؟ خب اینم قید دیگه. سرش این است که ما یک تقیید داریم در برابر مطلق، یک تخصیص داریم در برای عام، یک امر ثالث داریم که نه تخصیص است و نه تقیید، تبیین است. تبیین یعنی ما نه چیزی کم کردیم نه چیزی زیاد کردیم، متن را شرح کردیم، متن را باز کردیم، بیگانه ای نیاوردیم. اون که میگوید اکرم العلماء بعد میگه الا الفساق، یه بیگانه را ضمیمه مطلق کرده یا یه خاصی را ضمیمه این عام کرده، یه چیزی جدیدی است. لذا تمسک به عام در شبهه مصداقی محل بحث است، ولی تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام را که احدی تجویز نکرده، که تمسک به مطلق در شبهه مصداقی خود مطلق را که احدی تعبیر نکرده، که اگر اختلافی هست در شبهه مصداقی خاص و قیده. اما چرا اینجا همه میگن نمیشه بشه تمسک کرد؟ برای اینکه اینجا از سنخ تقیید مطلق نیست یعنی نیست، از سنخ تخصیص عام نیست یعنی نیست، از سنخ شرح متن است، از سنخ تبیین موضوع است. اصلا فراش آن است که این سه عنصر را داشته باشه، المساس کمتر از اقل هم نباشه، بیشتر از اکثر هم روشه. اینا تشریح خود متنه، نه تقیید مطلق. لذا شما احدی از فقها ها نمیبینید که اگه ما شک کردیم در اقل هم، خب با اینا که این آقا نظر شریفش در اصول اینه که تمسک به هم در شبه مصداقی خاص جایزه، خب چرا این جزاز نمیدونه؟ من اینکه چه سخن از عام خاص نیست، سخن از مطلق و مقید نیست، سخن از شرح و متن است، مجمل و مفصل از تبیین یک شیء بسته است. اگر کسی بگوید اکرم الانسان، بعد بگوید اکرم الحیوان الناطق، بعد بگوید اکرم الجوهر الجسم النامی الحساس المتحرک بالاراده، درباره هر کدام از این قیود شک بکنید، شک تمسک به آن در شبهه مصداقی خود عامه، برای که اینا بیگانه نیست. این شرح اون متن، باز کردن اون مجمل، تبیین اون مجهول، تقیید نیست، تخصیص نیست. اگر ولد بخواهد به فراش اسناد داشته باشد الا ولا بد بد این سه عنصر محوری داشته باشد، آمیزش کمتر از اقل هم نباشه، بیشتر از اکثر هم نباشه. اینه. لذا بین این با اون جایی که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است یا نه کاملا فرق است. احدی نیامده بگه که با خب چرا اینجا باشه لو اختلاف فی الدخول یا لو اختلاف فی اقل الحمل چرا تمسک به عام نمی کنن؟ برای اینکه دخول اقل هم اکثر هم عناصر محوری فراشه، تقیید نیست، تخصیص نیست، شرح فراشه. نه حکومت نیست، شرح. یه وقت هست ما بگیم دلیل دیگری آمده، مثل که التوافق بالبیت صلاتون بر این حکومت دارد یا لا رب... چه در این اثبات اون در نفی، لا ربا بین الوالد والولد، این یه چیز جدا، یعنی جداست، حاکم بر اوست. از صلات و بالبیت توافون، یعنی اینجا وضو لازم است، این حاکم بر اوست. اینجا لا صلات الا به طهور، ما از اینم میفهمیم که چون از صلات و بالبیت توافون یعنی لا تواف الا به طهور، این چیز جدا یعنی جداست. اما وقتی شما فراش را از صاحب شریعت میخواهید با سایر ادله که بررسی میکنید، میبینید صاحب شریعت فراش را رختخواب معنای لغوی نمیدونه، صرف مزاجعه نمیدونه، آمیزش را ضروری میدونه، کمتر از اقل هم نباشه را ضروری میدونه، اکثر از هم نباشه را ضروری میدونه. اینا عناصر محوری فراشه. شک در حق کدام از اینا شک در فراشه؟ با شک در فراش که نمیشه به قاعده تمسک کرد که. اینه که در فرع اول در فرع دوم میگن نمیشه به قاعده الولد للفراش تمسک کرد، بلکه تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عامه. حالا تو همین مسئله یدی که روز قبل چهارشنبه بهش بس شده، یه وقت است که یه کسی کالایی داره تو انبارش هست، تو مغازش هست، مدت ها تو مغازش هست، کسی میخواد بخره، وقتی میبینی در دست او بدون تردید میخره، خود صاحب مغازه میخواد بفروشه بی تردید میفروشه، اما یه کالایی رو جدیدن این کارگرا از کامیون بار آوردن، یکی ما یه بخش مال اوست، یه بخش مال همسایه است، یه کالای مشکوکی تو مغازه او آمده، صاحب مغازه نمیدونه که مال اوست یا مال همسایه است، بار رو از این کامیون خالی کردن. اینجا شک در ید اصلاً، نه برای صاحب مغازه فروشش جایزه، بلکه احراز نکرده که تهدید اوست که، نه برای مشتری جایزه از او بخره، بلکه شک داره تهدید اوست. تمسک به ید هم احراز ید میخواهد، این نمیدونه که تهدید اوست که. این یه احتمال اقلایی میده که این کامیون ها بارشی که خالی میکردن اشتباهاً بار همسایه آمده تو مغازه، این این ید احراز نکرده که. پس اگر بخواهد به قاعده ید تمسک کند، برای کالایی که مدت‌ها تو مغازشه، مثل سایر کالاهاست، خرید و فروش میکنه، اینجا نه خودش تردید داره، نه خریدار میتواند مرددانه حرف بزنه، ید امارست کرد. بله درسته، ما تشبیه کردیم، این قاعده ید مال اوست. در جریان عبید و امام همینطوره، در جریان عبید و امام اونجا که ملک عبید و امام بود، بازار نخاسان یعنی برده فروشان، اونجا هم اگر کسی تحت یدش هست میتونه بفروشه این عبد رو، اگه تحت ید او نیست نمیتونه بفروشه. حالا چند تا عبد هست که تازه خریده، این یکی رو نمیدونه اشتباهان آمده یا نه، این ید احراز نکرده که، نه خود او میتواند این رو بفروشه، نه دیگری میتواند این بردر از او بخره. غلط زنه که اون مملوک، حالا چه زنده باشه، چه زنده، انسان باشه، حیوان باشه، عد باشه، عبا باشه، با دید احراز بشه. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام را احدی تجویز نکرده. غلط زنه که با اینکه اینجا سقیده است، در تعبیرات فقهی ما گاه گفته میشه که الولد و للفراش سه تا قید خورده، این بی مسامحه نیست، سقید نیست، اینا به منزله جنس و فصل اون اصل مطلبن که اون متن را شرح کردن، اون مجمل را مبین کردن، اون کلی را توضیح دادن، اون بسته را باز کردن. نظیر این مثالی که گفته شد، اگر بگید اکرم الانسان، بعد بگید اکرم الحیوان الناطق، یکی سی بگید ما شک در مثل غیر داریم، یکی بگید که اکرم الجوهر الجسم الناطق الحساس متحرک به اراده، یکی بگید ما بعضی در بعضی از قدوس شک داریم. اینو شک در غیر نیست، شک در تخصیص نیست، شک در تغییر نیست، این شک در موضوع خود اوست. اینه که در اون قسمتی که اگر اختلاف کردن در اصل آمیزش یا اختلاف کردن در اقل هم جا برای تمسک به قاعده نیست، برای که تمسک به قاعده در شبه مصداقیه خود قاعده اصلا جایز نیست. الحمدلله بالعالمین.